بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهذه ستة أقسام من مقاصد الإجحاب الإلهي، ونحن نورد في هذه الرسالة من مسائل الحكمة الإلهية ما هو مطابق للأقسام الثلاثة المهمة التي هي بالحقيقة أركان الإيمان وأصول العرفان. هدانا الله وإياكم طريق البرهان وسبيل الإيمان. خب، همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، حکمت متعالی خب یک بستر معرفتی است که ظرفیت مناسباتش با سایر علوم خیلی قوی شده با داشتن اصول، مبانی و قواعد بسیار روشن و مستحکم و در این حال بسیار عمیق. این امکان رو فراهم کرده که بتونه مناسباتش رو با عرفان و کلام از یک سو و معارف قرآنی از سوی دیگر خوب باز کنه. همین حکمت متعالیه وقتی میاد با یک روی کرده کاملا عقلی نوشته میشه، خب مثل کتاب اسفار و امثال ذالک میشه که نگاه صرفا عقلی و استدلالی است و در اونجا کمتر از شواهد قرآنی و روایی استفاده میشه یا کمتر از ازواق و جریانهای عرفانی ازش بهره گرفته میشه. اما به جهت همون عمقی که عرض شد و مناسباتی که براش هست، روی کردش با جهت که با دانش‌های دیگه مثل عرفان هم امکان پذیر هست، یعنی میتواند خودش رو با عرفان و جلوه‌های برتر معارفی که در قرآن وجود دارد به هماهنگی داشته باشد. الان همون حکمت متعالیه است که داره با یک جهتگیری دیگری ارائه میشه که سلام دلین اسم این کتاب رو میذاره المظاهر الالهیه، که مظاهر در حقیقت همون مرائی هستن، مجالی هستن که با اشراق اسمای الهی بر اونها این اتفاق خواهد افتاد. در عرفان این گونه مطرح است که حق سبحانه و تعالی یک تجلی ذاتی دارد که این تجلی ذاتی، میگن تجلی ذات بر ذات، این مختص به خود ذات اقدس الهی است که شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدای عالم بر حقانیت خودش و وجود خودش شهادت میده. این مقامی است که مختص به اوست، مقام غیب الغیوبی است. این تجلی ذاتی حق سبحانه و تعالی است، هیچ احدی در اونجا راه ندارد. شاید مقام احدیت رو از اون تجلی انتظار میکنند. بعد از این تجلی که تجلی ذات بر ذات است و نهایت بساطت است، هیچ گونه کسری در اونجا وجود ندارد، حتی کثرت اسمایی حق سبحانه و تعالی هم اونجا راه ندارد، مقام واحدیت هم حتی اونجا راه ندارد، بعد از اون مقام، مقام واحدیت است که مقام تجلی اسمایی حق سبحانه و تعالی است که خدای عالم اون حقیقت بسیط گسترده به صورت اسما جلوه می کند و ظاهر می شود و به صورت علم، قدرت، اراده، حیات و امثال ذلك به صورت اسما ظاهر میشه.
این اسما مستأثر مرقوم مقام احدیت است یا واحدیت؟
یا واحدیت است. خود واحدیت هم داره مراتبی است که مثل اسم اعظم در اونجا هستش. خود اسما هم همینطور هستند. لذا گفته میشه که اسما توقیفی هستند و مراد از توقیفیت اسما یعنی برخی ها متوقف بر برخی دیگر هستند، مترتبن، ترتب وجودی دارن و لذا مرتبه اونها مرتبه کامل تر است.
یعنی مقام واحدیت مرتبه‌ای داره که دیگران به اون هیچ آگاهی ندارن که
ندارن
که اسماء مستأثره
در بله اونجا میشه بله چون اصلا همون که فرمودی اسماء مستأثر است دیگه اسم هم که مستأثر ذات مع الوصف میشود اسم اون جایی که اصلا لا اسم له ولا رسم له فقط ذات است اون مقام هویت غیبی است و جایی برای دیگری نیست تجلی ذاتی است بعد از اون مقام که مقام ظهور اسمایی هست مراد از اسم همین است که ذات مع الوصف یه وقت مثلا میگیم که علم یه وقت میگیم علیم علیم علم اسم است و علم وصف هستش چرا برای اینکه وصف مع الذات میشود اسم و خدای عالم در همه جا اون ذات معین خاص را به عنوان اسم ظاهر می کند که این اسم مرتبه دوم هستش پس مقام احدیت است بعد مقام واحدیت است این اسما خب بالاخره مظهر می خوان جایی برای تحقق خودشون میخوان که در حقیقت مقام علم حضرت حق سبحانه و تعالی علم فعلی حق و تفصیلی حق در اونجا شکل میگیره که به عنوان اعیان ثابته از اونها یاد میشود که اعیان ثابته مظهر علمی اسمای الهی هستند و مراد علمی هم علم عرض کنم که ذهنی نیست ها علم مفهومی نیست اونجا حقایق وجودی هستند اما این حقایق وجودی قبل از اینکه به عین در بیاید به علم در بیان همون علمی که منشأ عین می شود حالا قالبش شکلش صورتش چگونه هست اونا اونجا شکل صورتی که نداره اونجا مثال که نیست که صورت نیست عالم صورت نیست عالم معناست به هر حال اونجا به عنوان اعیان ثابته یا حضرت اعیان ثابته که ظهور مقام ظهور اسمای الهی خواهد که همین اینو به عنوان فیض اقدس میشناسن مقام اعیان ثابته رو که مقام ادمیس و حضرت ادمیه حضرت حق سبحانه و تعالی هستش که این فیض اقدس است. بعد از این فیض اقدس فیض مقدس ظاهر میشود که عالم است که کل ما سوى الله به لحاظ وجودی شکل میگیرد البته پس این مراحل رو ما داریم حضرت اسماعیه داریم که مقام واحدیت است حضرت اعیان ثابته داریم بعد حضرت عرض کنم که آدم که بعد از فیض مقدس داریم بعد هم حضرت کون جامع است که انسان کامل است که تمامی مراتب کون رو داراست و هم مقام اسمایی رو داراست هم مقام اعیان ثابته رو داراست هم مقام عین رو داراست که حضرت ثابت از او یاد میشود و کون جامع که حالا این بحث ها جای خاص خودش رو داره این حالا به زمینه آمد و بالاخره طرح شد و جاش اینجا نیست البته به اجماع گذر کردیم که با واژه مظاهر بیشتر آشنا بشیم که اون اولین جایی که عنوان مظاهر میاد اون جایی است که در حقیقت اسمای الهی طالعند طلوع میکنند و این اسما در حقیقت وقتی طلوع کردن مظهر میخوان و مظاهر اونها در مرحله ابتدایی همون اعیان ثابت است که خود فیض مقدس مظهر فیض اقدس میشود یعنی این مظهر علم است الان شما هم مثلا فرض یک نقاشی یک مهندسی وقتی رو نقشه رو مهندسی میکنه اون چیزی که روی کاغذ یا روی تابلو میکشه این در حقیقت مظهر هم اون هنر علمی اوست دیگه وقتی یک نقاش روی تابلو چیزی میکشه این بازتاب دهنده اون چیزیست که در نفس او به عنوان علم یا هنر نقاشی وجود داره دیگه در حقیقت بنابراین این عین مظهر علم است خود علم مظهر اسماست اسما هم مظهر ذات الهی هستن و اون کسی که یا مرتبه‌ای که جامع اسماء است و فیض اقدس است و فیض مقدس است البته انسان است که انسان کامل البته که دارای این مراتب هستش خب
یعنی انسان کامل به همه مراتب فیض اقدس میتونه دست پیدا بکنه یا بعضی مراتب
دیگه صادر نخستینه دیگه، همه این آرفت بود بزا اسم اعظمه دیگه. بله بله. خب سر متعلق این همونطور که در ابتدا دارم مطرح میکنم میفرمایند که مقاصد کتاب رو 6 فصل ذکر فرمودن و از این 6 فصل 3 فصل رو فصل عمده و اساسی و 3 فصل دیگر رو فصول فرعی یاد کردن. فصول اساسی و اولی رو همون که ملاحظه فرمودید عبارت از توحید، نبوت و معاد و برای هر کدام هم یه عنوان خاصی رو ذکر فرمودن که مادر انشاءالله در مقام تفصیل ملاحظه خواهید فرمود. 3 فصل دیگر رو به عنوان مکمل و متمم این 3 فصل دارستن که انبیای الهی هر 6 فصل رو آوردن، هم اون 3 فصل اولی رو آوردن که ناظر به مباحث اعتقادی هست و باورهای انسان شکل میگیره، 3 فصل دیگر رو هم ذکر فرمودن که این 3 فصل در حقیقت متمم است و مکمل اونها هستش و اگر اینها نباشن اون 3 فصل مثل یک عمود خیمه است که بدون تناب در حقیقت همجور وایستاده، بالاخره سختی ها و ناملایمات ممکنه اون ستون رو بیاندازه. اما این 3 مقصد دیگری که به عنوان متمم و مکمل یاد میکنن، اینها حافظان و نگاهبانان این هستند که این اعمده اصلی اینها نیفته و ساقط نشه. که حالا ملاحظه فرمودید که افعالن فا احد و ها معرفت المبعوثین من عند الله و ثانی ها احکام و ثانی ها حکایت و اقوال الجاهلین و ثالث ها تعمیر و امارت المنازل و المراحل لله و العبودیه و کیفیت اخذ ذات و راحله به سفر الاخره و استعداد به ریاضت مرکب و فرام. اینا که ملاحظه فرمود. بعد هم به میپردازم به این که بالاخره این مجموعه اگر بخواهد در کمال اتقان باقی باشد نیاز به بحث تدبیر منزل و احکام سیاست، احکام شریعت و نظر آن داره که در جلسه قبل هم ملاحظه فرمودید. بنابراین عملا اینها میشن جز مقاصد شریعت، یعنی سیاست و شریعت و عرض کنم که تدبیر منزل که حالا اینها هم باز یک شاخه هایی هستن. اینها برای نسیش که شریعت واقعا به اینها نظر داره و اینطور نیست که اینها حالا بودن نبودن، نه، اینها از مقاصد مورد توجه هست، یعنی عنوان مقصدی است که شریعت به اونها به عنوان مقصد نگاه میکنه. وقتی از مقاصد شدن خب طبیعی است که سایر جهات هم باید خودش رو به اون مقصد هماهنگ کنه. یه نکته رو عرض کنیم با این است که ما یه احکام داریم به حکم، مراد از حکم اون مصالحی است که یا مصالح و مفاسدی است که در یک امری دیده می شود که احکام باید معطوف به حکم شکل بگیرند، که اگر اون حکم و اون اسرار و رموز و فلسفه ای که برای حقایق وجود داره اگر اونها توجه نشه و یک سلسله فقط احکام بدون توجه به حکم شکل بگیره، این احکام پایدار نخواهد بود. مثلا شما در فلسفه نماز، فلسفه روزه، فلسفه زکات یه سلسله حکمی رو میبینی که این حکم اصل و اساسن و احکام باید خودشو معطوف به اون حکم شکل بده. متاسفانه حتی گاهی میشه امروز دید این مسئله رو که گاهی اوقات اصلا به این حکم و به اون مقاصدی که شریعت در این گونه از امور ملاحظه کرده است اونها بهش توجه نمیشه. مثلا واقعا مقصدی که شریعت مقدسه نسبت به حج داره چیه؟ مقصدی که یا نگاهی که یا حکمتی که در زکات میبینه، در خمس میبینه، در صلات و صوم میبینه یا چیه؟ اگر یک فقیه متوجه حکمت باشه و بدونه که بدون این حکمت اون احکام شکل نمیگیره، چرا؟ چون این احکام باید به سمتی باشه، به جهتی باشه، مقصدی رو دقیق دنبال بکنه. اگر احکام تابع حکم شک نگیرن و معطوف به حکم نگاشته نشوند، اون احکام احکام را مستقیم نیستن، راستین نیستن، احکام نیستن که شریعت اونها رو به عنوان احکام داره تلقی میکنه. خب پس یکی از مقاصدی که شریعت برای این دین دارد همین است که فرمودند که بحث تدبیر منزل است، یکی سیاست مدن هست و یکی هم احکام شریعت هست که حالا اینا باید در تفصیل ملاحظه بفرمایید. اما راجع به اون بحثی که به عنوان سه اصل عمده وارد میشن و مطرح میکنن، بحث ابتداعا بحث عرض کنم که توحید هستش. در حوزه توحید نوعا از سه امر بحث و گفتگو می شود: یک، ذات الهی، دو، اوصاف الهی، سه، افعال الهی. این سه بایستی که کاملا روشن بشه. آیا خدا چه حقیقتی دارد؟ آیا خدای عالم چگونه اوصافی دارد؟ و آیا افعال الهی چیست و چگونه است؟ اینا مباحثی است که به حوزه توحید برمیگرده. اینا همه رو در حوزه خداشناسی و توحید دارد تفسیر میکنه. اما در خصوص مطلب اول که مسئله ذات الهی است، خب اونجا جایگاه بحث و گفتگو نیست. تصریح میکنند که مجالی برای حضور انسان نیست. یحورکم الله نفسه، خدای عالم اون حقیقت محیطی است، مطلقی است که هرگز هیچ موجود مقید و محاطی نمیتواند به محیط احاطه پیدا بکند. اون احاطه وجودی حضرت حق نسبت به ممکنات مجال این امر رو نمیده که یک موجودی بتواند خودش رو در مقابل اون محیط ببینه. مثلا حالا اگر ما از باب تشبیه بخوایم مثال کنیم، مثلا عدد 100 نسبت به مثلا عدد 5، خب عدد 100 احاطه وجودی به کل 5 دارد، تمام جهات‌هایی که شکل می‌گیرد در 5 احکامی که هست داره، ولی 5 هر چه که تلاش بکنه که نمیتونه حد 100 رو بفهمه. که 100 مقاماتی دارد، مراتبی دارد، احکامی دارد که به هیچ وجه به ذهن 5 نمیرسه. 5 مرتبه وجودی ضعیف و محدودی است که نمیتونه. لذا ایشون میفرماید که مقید در مقابل مطلق، محاط در مقابل محیط، هرگز اجازه این رو ندارن که به اصطلاح خودشون رو به حد ذات محیط یا ذات مطلق برسانن. ولی ذات در اونجا جای گفتگو و بحث نیست و نوعا شواهد قرآنی هم در جهت تنبیه هست، در جهت اطلاع هست به این که حضرت حق موجوده. اما این که آیا چه ذاتی دارد، چه گوهری دارد و حقیقت او چگونه هست، این برای انسان شده نیست. در این رابطه میفهمیم که انسان به عنوان یک موجود ممکن کمتر از آن است که بخواهد شؤون اوصاف و یا شؤون ذاتی حضرت حق رو بیابد. در خصوص سایر موجوداتی که انسان فوق اونها هست، برتر از اونها هست، میتواند به لحاظ برتری وجودی احاطه وجودی پیدا بکند و محیط بر اونها بشود. لذا تحمل میکنه که شجر چیه، حجر چیه، عرض چیه، سما چیه، کرسی چیه، عرش چیه، قلم چیه، لوح چیه، ملک چیه، داره بررسی میکنه. این همه اینها چون در حوزه احاطه علمی انسان کامل هست، قابل شناسایی هست. لذا خدای عالم هم اینها رو به خدای عزیز آدم تعلیم کرد و علم آدم الاسماء کلها و آشنا شده است. اما نسبت به موجوداتی که میته برتر از آن رو دارن، مثل مقام اسماء حق سبحانه و تعالی، مقام واحدیت، احدیت و ذات، اینها فراتر از آن هستند که انسان به اونها بخواد دسترسی پیدا کنند. یه سلسله شواهد قرآنی ذکر میکنن که این شواهد قرآنی اگر در مصطلح عرفانی و برهانی بیاد قابل فهم هست، و الا این واقعا هنر سخن گفتن خداست که به جوری حرف میزنه که خب مثلا اگه خدای عالم با عنوان بسیط الحقیقه یا اطلاق سعی یا اطلاق وجودی یا اطلاق مقسمی از این گونه عبارت هایی که در فلسفه و عرفان راه داره حرف بزنه، کسی متوجه نمیشه که. اما عناوینی که الان به کار میگیره خدای عالم، این عناوین در عین حالی که ظرفیت فهم توده مردم رو تعمیم میکنه، حک و کما و عرفا خاضعن در مقابل این گونه بیان الهی. حالا باید ملاحظه بفهمید که چگونه حکیم عارف به سلم متعلقین از این گونه آیات چه این برداشت هایی رو در حقیقت داره. حالا بیشتر باید در مقام تطبیق این رو ملاحظه بفهمید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تبصرتون اعلم ان معرفت الرب على ثلاث مراتب، شناخت پروردگار عالم بر سه مرتبه است: معرفت الذات الالهیه و معرفت الصفات الربانیه و معرفت الافعال الصمدانیه. شناخت ذات و گوهر وجود حق سبحانه و تعالی و شناخت اوصاف او و شناخت افعال او، که افعال او که به عنوان صمد از او یاد می‌کنن، افعال صمدیه، یعنی همه افعال حق سبحانه و تعالی اینها اجوف نیستن، صمدن. صمد در مقابل اجوف است. اجوف تو خالی است، جوف دارد، اما صمد لا جوف له است. صمد رو در حقیقت به جهت اینکه هویت پری داره، از او هم به غنا هم یاد میکنن، غنی است، یعنی در حقیقت در وجود وجودش وجود خالی نیست، پر هست.
نمیشه تفسیر که اثر بی‌نیازی هست.
بله،
که افعالی هست که اثر بی‌نیازی هست به رغم غنای او. یه افعال صادر میشه، یعنی غایتی برای مخلوق داره نه برای خود خالق.
خب معنای صمدیت اگه به معنای غنای اینچنانی بگیریم، لازمش این است که اینها مستقنی از حضرت حق باشن.
افعال مستقنی از حضرت حق نیستن.
بله،
خود حضرت حق مستقنی هست.
ممکن هست این خود صمد وصف افعال شده، شده و معرفت الافعال صمدانیه. این افعال صمدانی هست. اما معرفت الذات فهیه از اما مرحله اول که مرحله شناخت ذات هست، فهیه از یقها مجالن و ارفعها منالن و ابعدها عن الفکر و ذکر. عرض کنم که اون جایگاه مجالش به حدی است که راه برای دیگران نیست. از یقها مجالن، یعنی از نظر مجال و وسعت نظر برای انسان‌ها اونجا جایی برای فهم نیست، جایگاهی نیست که بشر بتونه اونها رو بیابه. و از نظر دسترسی منال، یعنی دسترس بودن، ارفعها منالن، بسیار برتر و بالاتر از آن است که دسترس انسان ها باشه. و ابعدها عن الفکر و ذکر، هیچ جایی برای اون نیست. از حقیقت الواجب جل مجدو، چرا این از تعلیلی است؟ چرا از یبها مجالن و ارفعها منالن؟ برای اینکه هویتون بسیطتون و غیر متناه شده به نوریت و الوجود. واجب سبحانه و تعالی به لحاظ وجودی چه این جایگاهی را دارد. حقیقت واجب یک هویت بسیط است، یک حقیقتی است که خب علم مع القدرت مع الاراده مع الحیات مع السمع مع البصر مع الذات امثال ذلک و در این حال بساطت. خب کی میتونه انسان این رو بیابه؟ راه برای یافتنش نیست. انسان تا تفکیک نکنه، جدا نکنه، علم و از قدرت تمیز نده، قدرت و از حیات تمیز نده، راه برای فهم. این تعینات هست که مجال فهم رو برای انسان فراهم میکنه. و خدا که تعین نداره، قیدی نداره که. هویتون بسیطه قیب و غیر متناهید شدته فی نوریت بل وجود و حقیقته این تشخص و تعین. حقیقت واجب یک امر مفهومی یا ماهوی نیست، بلکه امر وجودی و تشخصی است، شخص است، نه مفهوم و نه ماهیت. اینجوری نیست که خدای عالم دارای ماهیتی مجهول الکون باشد. که ماهیت واجب ماهیت مجهولت الکون باشد، که خدا ماهیت داشته باشد، یا معاذ الله مفهوم باشد که یک امر ذهنی فقط هستش، بلکه نه، او عین تشخص است، عین تعین هست. لا مفهوم له ولا مثل ولا مشابه ولا ضد ولا حد له ولا برهان علیه. خب چرا خدای عالم برهان ندارد؟ برای اینکه برهان چیه؟ برهان یک امر ممکن است و ممکن که نمیتواند نشان واجب باشد. برهان یک امر ممکن است. برهان یه مقدم میخواد، یه تالی میخواد، یه صغرا میخواد، یه کبرا میخواد. خودش در فضای امکانه. اون چیزی که در فضای امکانه چگونه میتواند دلیل بر واجب باشد؟ اینکه شما ببینید که این حکما براهین علمی رو قبول نمی کنند و تام نمی دونند، داره همینه. برای اینکه ممکن دون آن است که بخواهد واجب رو اثبات بکنند. بله نشانه های از واجب رو میتونه اثبات بکنه، اما اینکه بخواد اصل واجب رو، مثل اینکه مقید بخواد مطلق رو نشون بده، هرگز این گونه نیست دیگه. مقید محدوده. مثلا میگن که کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. حالا حرف یا اسم بخوان مطلق که کلمه هست و اصل کلمه رو بخوان اثبات بکنن، نه، البته به نوبه خودشون تعینی از اون کلمه رو دارن، تعینی از مقصد یا حسی از مقصد رو دارن، اما اینکه اینها بخوان مثبت اون مقصد باشن توانشون نیست. لذا ذهن ظاهن، خود ذهن را، خود معرفت را، خود معروف را، همه و همه را ما امر امکانی میدانیم. وقتی میگن که به تعبیر حاج آقا میگن مستدل، استدلال، مدلول، همه اینها ممکنند و همه اینها به اصطلاح در ظرف ذهن مستدل داره شک میگیره، و چگونه اینها میتوانند برهان بر اصل وجود واجب باشند؟ بلکه به از این طرف، بل هو البرهان علی کل شی ولا اعرف من ذاته، هیچ موجودی روشنتر از ذات واجب نیست، ولا شاهد علی، بل هو شاهد علی الکل، که خدای عالم در سوره مبارکه عرض کنم سجده این آیه داره که اولم یک ربک ربک انه علی کل شی شهید. یک وقت خدا میگه که انه بکل شی شهید، یک وقت انه علی کل شی شهید. این علا کلش این شیء خب خیلی شریف است، یعنی قبل از این که چیزی دیده بشود اول خدا دیده می شود. همون بیان علوی علیه السلام که فرمود رأیت خدا را من قبل از اشیا، با اشیا و بعد از اشیا می بینم، اینه. برای این که در قبل از اشیا خدای، قبل از این اشیا باشند خدای عالم هست، با اشیا خدای عالم هست، اشیا هم که از بین برن باز خدای عالم هستش. خب این موجودی که اشراف دارد، استعلا دارد و برتری دارد، خب مثلا فرض کنید که ما قبل از این که این شی رو اینجا ببینیم اول نور رو میبینیم، بعد به توسط نور اینو میبینیم. شما الان اگر این چراغ اینجا خاموش بشه، همین وسیله که در مقابل ما هست دیده نمیشه دیگه. الان نور اشراف دارد بر این موجودات و ما به سبب نور اینها رو میبینیم، ولی به جهت اینکه نور ظهورش خیلی زیاد هست مخفی است. یا من ها وقت فعال فرق نوره، اینه در حقیقت. اگر ما همه وجودات را نسبت به وجود واجب بسنجیم، اینجوریه، واجب به جهت استعلای وجودی و از اینکه از او این وجودات صادر می شود، پس او اصل است دیگه، از او این وجودات هست، او اینا رو ایجاد کرده است، پس جایگاه وجودی او برتر است از این. ما از اونجا میبینیم، مثل اینکه کسی که بخواد شعاع رو ببینه و خورشید نبینه، خب بدون اصل خورشید که نمیشه دیگه. ولی خورشید از بس روشن است کسی به دنبال او نیست. آفتاب آمد دلیل آفتاب هم همینطور است. خب اولم یکفی به رب بکن نهو علا کل شهین شهید و هول قائم و علا کل نفسن به ما کسبت، که همه این آیه که ارز کردیم آیات رو یه حکیم بخونه، یه عارف بخونه، یه تا یک انسان عادی، این هنر الهی است، این اعجاز است که خدای عالم در جوری داره حرف میزنه که یک حکیم و یک عارفی مثل صد متعلهین و دیگران اینجور در مقابل این آیات خاضعن، یه انسان عادی که سواد معمولی هم داره از این میتونه برخوردار باشه؟ آیا کافی نیست که خدای عالم بر هر چیز شهید است؟ خب واقعا کی میتونه با نگاه عرفانی و عمیق که فرق بین به کل شیئن شهید و علا کل شیئن شهید رو بیابد؟ این علا کل شیئن شهید ناظر به این است که حق سبحانه و تعالی با اشیا است، قبل از اشیا است، بعد از اشیا است، و اول قاهر و فوق عباده. این عباد هم فقط مراد انسان ها نیستن، بلکه سراسر عالم عبد خدا هستن دیگه، همه موجودات عبد اویان دیگه. و عنت الوجوه للحی الغیوم، همه خب این عنت الوجوه للحی الغیوم رو بالاخره ما ترجمه میکنیم به این که چهره های وجودی انسان ها در مقابل خدای عالم خاضع است. ما این خضوع رو خضوع ارزشی و اعتباری میگیریم، اما این عنت الوجوه، این خضوع، خضوع تکوینی است. یعنی ما سوالله در مقابل پروردگار عالم خاضع هستند، برای اینکه هستیشون رو و کمالات وجودیشون رو و بود و نبودشون رو از او دارن. چه این موجودی، یعنی ما سوالله، یعنی کل آسمان و زمین و هرچه که در آن هست، اینجوری در مقابل پروردگار عالم هست. و عنت الوجوه للحی الغیوم و تحترق النفس فی ادراک اشعه نور وجهه و کیفه بین فی نور وجهی. عرض کنم که انسان در مقابل شعاع نور حق عاجزه اینکه بتونه او رو ادراک بکنه، چه برسه در مقابل خود نور حق. الان ما یه مقدار که این شعاع خورشید قوی میشه چشمون درد بیاد نمیتونیم باید چشمون رو ببندیم، یه مقدار که این شعاع قوی میشه، آفتاب یه ذره تو به اصطلاح اشراقش بیشتر میشه، یا ما در جای قرار میگیریم که بیشتر اشراق رو میبینیم، خب چشم ضعیف میشه نمیتونه با چشم ببندیم، چه برسه به اینکه انسان خود خورشید وجود اله رو بخواد نگاه بکنه. فرمود که و تحترق النفس، و نفس میسوزه، احتراق پیدا میکنه در مقابل ادراک اشعه نور وجه، چه برسه فکیفه بی نور وجهی. ما در مقابل اسمای الهی، خب اسم علم حق، اسم قدرت حق، اسم سمیع بودن حق، اگه ما میتونیم اسم سمیع بودن حق رو بفهمیم، اسم بصیر بودن حق رو بفهمیم، هرگز این با. چه برسه به اسما که نه ذات الهی. فلا یمکن الوصول الی معرفت ذاتی الا باندکاک جبل انیت سالک حتی شهر ذاته تعالی علی ذاته، کما قال بعض العارفین عرفت ربی به ربی ولولا ربی ما عرفت ربی. خب اول چیزی که به حال لازم است تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اون چیزی که انسان رو محجوب میکنه از این که بتواند خدا رو بیابد، حجاب وجود خودشه. آقا اون چیزی که به مقید اجازه نمیده که مطلق رو بفهمه، همون مقیدیتشه، همون قید وجودیشه، عامل دیگه وجود نداره که، چون او مقید است و این قید او رو بسته، این بستگی اجازه نمیده که او مطلق رو ببینه. خب چیکار باید بکنه؟ باید قید بکنه. قید بکنه یعنی چی؟ یعنی اندکاک جبل انیت. این جبل انیت، حالا اون همون تجلی حق سبحانه وتعالی بر جبل است، فلان ما تجلی ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا، که اون تشبیه ده اینقدر کنایه است برای این مسئله. همونطوری که تا اون جبل مندک نشه موسی صعق نمیشه، اینجا هم اگر جبل وجود انسانی مندک نشه و از بین نره و انسان حجاب وجود خودش رو از بین نبره، که هم به اسم مقام فنا میشه، دیگه انسان نمیتواند او رو بیابد، اونم که میابه در مرتبه خودش البته. فلا یمکن الوصول الى معرفت ذاتی الا باندکاک جبل انیت سالک، وقتی که مندک شد حتی شهد ذاته و تعالی على ذاته، کما قال بعض العارفین عرفت ربی بربی ولولا ربی ما عرفت ربی. خب ولیس للعقل سبیل الى ادراک ذاته و لهذا ورد النحی عن التفکر فی ذات الله، به قوله صلی الله علیه وسلم تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذاته. این که فرمودن لا تفکروا فی ذاته، تفکر نکنید که نمیشه، نه اینکه به اصطلاح نه نکنید که نمیشه، محاله دیگه. خب مقید که نمیتونه مطلق بیابه، که معین و تعیین نمیتونه اون موجود بسیط رو بیابه که. ولی ذات دستور دادن که نهی کردن از اینکه در ذات الهی تفکر بکنه، ولی در آلای الهی، اسماء الهی چرا؟ و تفکر فی آلاء الله و در نعمتهای الهی، افعال الهی، فلا تفکر فی ذاته. ولی قول امیر المؤمنین علیه السلام من تفکر فی ذات الله الحد، کسی که در ذات الهی تفکر بکنه ملحد خواهد شد و کافر میشه. و من تفکر فی صفاته ارشده، اون کسی که در صفات الهی تفکر بکنه رشد پیدا میکنه و کمال میرسه. ولذا لا یشتمل القرآن من معرفت الذات فی الاغلب الا على تقدیسات محضه و تنزیهات صرفه. لذا مشتمل نیست قرآن از معرفت ذات که مثلا خدا قرآن بیاد و ذات خدا رو برای ما واکاوی کنه که این ذات چه گوهریست، چه حقیقتیست. مثلا ما در خصوص موجودات از راه مثلا جنس و فصل وارد میشیم، اون نقطه مشترکش چیه، نقطه مختصش چیه. خدا نه نقطه مشترک داره، نه نقطه مختص داره، او هر چی که هست مختص است و مرتبه وجودیش فراتر از این حرف هاست. بله. و رضا لا یشتمل قرآن من معرفت ذات فی الاغلب الا علی تقدیسات محضه، هر جایی که شما راجع به خدای عالم و اسماء و صفات به او در قرآن آیاتی میبینید، نوعا به اسماء تنزیهی داره اشاره میکنه، اسماء تشبیهی اشاره میکنه. میگه سمیع است و بصیر، اینو اسماء تشبیهی است. میگه لا اله الا الله، لیس کمثله شیء و امثال ذلک، اینو اسماء تنزیهی است. الا علی تقدیسات محضه و تنزیهات صرفه، که قولی تعالی لا اله الا هو الا هو، و که قوله تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و همچنین بدیع السماوات و الارض، و که قوله تعالی فسبح باسم ربک العظیم، که اینها همه در حقیقت در جهت تنزیه ربند و تقدیس پروردگار عالم هستند و امثال ذلک. خب پس برای ذات سبحان و تعالی ما از زاویه آیات الهی دلیلی نداریم برای اینکه خدای عالم از فرط وجود و ظهورش ظاهر است و نیازی به اثبات ندارد. اما معرفت و صفات فالمجار للفکر فیها افسح و نتها و نطق فیها اوسع، لانها مفهومات و عقدیه یقع فیها الاشراک الا انها فی الاول تعالی مصداق و مصداق و حاضات و بذاته و فی غیره لیس کذالک. خب در خصوص اسمای الهی مثل علم و قدرت و حیات، چون اینها تعینی دارن، از اون اطلاق در آمدن و حیثیت بساطت اونها خب کاسته شده، دسترسی فکر و ذهن انسان نسبت به اینها تا حدی امکان پذیر هست و اینها قابل فهمن. این که فهمودم که فالمجار للفکر فیها افسح و نطاق النطق فیها اوسع لانها مفهومات عقلیه، یعنی اینها نه اینکه اون اسما و صفات الهی مفهومات عقلیه باشند، چون اونها حقایق وجودی هن، اسمای الهی حقایق وجودی هن، ولی ما برای فهم کردن میتوانیم تفهم کنیم، یعنی فهم کنیم، بگیم مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم حیات و اینکه خدای عالم این گونه از اوصاف رو دارد. قدرت فهم امکان پذیر هست با توجه به این ویژگی که براش وجود دارد. لانها مفهومات عقلیه که یقع فی حل اشتراک، که واقع می شود در این اوصاف یا در این مفاهیم اشتراک، یعنی ما می توانیم معنای مشترکی رو در بین اینها بیابیم و فهم بکنیم. الا انها فی الاول تعالی. خب ما در خصوص سایر موجودات هم اوصاف رو میفهمیم، میگیم که مثلا زید هم حیات داره، علم داره، قدرت داره. آیا وقتی میگیم زید قدرت داره، علم داره، حیات داره و خدای عالم هم همین گونه اوصاف رو دارد، آیا اینها برابرن؟ آیا این گونه از توصیفاتی که ما برای غیر خدا داریم با اون اوصافی که برای خدا میذاریم برابرن؟ یعنی به همون میزانی که خدا علیم است زیدم علیم است، با همون معیار قابل شناسایی؟ فهمید؟ نه. در مثل زید چون یک موجود امکانی و مرکب است، این گونه از اوصاف بیرون از ذاتن و از ذات صادر نمیشوند، از امر بیرونی برای ذات بالعرض حاصل میشوند. اما در واجب سبحانه تعالی این اوصاف به ذات واجب موجود است، نه از اینکه بیرون بیاد. مثلا اینجوریست که خدای عالم یه ذاتی دارد، یه علمی که به عنوان وصف از بیرون برای این ذات حاصل میشود. ما بیرونی نداریم که در مورد واجب سبحانه تعالی، ما بیرونی که نداریم، هرچه هست همون ذات است. کان الله ولم یکن معه شیء، در اون مقطع، در اون مقطع وجودی چیزی جز پروردگار عالم که نیست. چون چیزی در برقابل نیست، این اوصاف پس بیرون از ذات نیستن. لذا مصداق این اوصاف خود ذات است، برخلاف مثل زید و امثال ذلک که اوصاف ذات خود ذات نیست. لذا زید هنگام ولادت هیچ علمی نداشت. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بنابراین فکر نکنید که نحوه اسماء حق سبحانه و تعالی مثل نحوه اسما و اوصاف دیگر موجودات هستش. الا این الا ناظر به این تفاوت هستش. الا انها، یعنی این اوصاف الاول تعالی، مصداقها ذاته به ذاته، یعنی مصداق این اوصاف ذات واجب است به ذات واجب. مصداق اینها بیرون از ذات نیست، برخلاف ما که ما مصداق اوصافمون غیر از ذاتمون هست. ذات ما چیه؟ فقط حیوان ناطق. اما علم و قدرت که در ذات ما نیست که. پس مصداق این اوصاف در ذات ما نیست، این یک. و این اوصاف هم به ذات واجب برای واجب حاضر است، برای ما اینجور نیست که. ما به ذات خودمون که علم بر خودمون نمیاریم که، ما علم رو از بیرون از وجود خودم تحصیل میکنیم دیگه. لذا علم تحصیلی است دیگه. خب پس این دو تا فرق رو وجود دارد. الا انها، یعنی این اوصاف الاول تعالی، مصداقها، یعنی مصداق این اوصاف ذات واجب است به ذاته، نه بیرون از ذات، یک، نه بالغیر بلکه به خود ذات. اما و فی غیره لیس کذلک، در غیر واجب سبحانه و تعالی این دو تا وجود ندارد. نه مصداق اوصاف خود ذات است، نه به ذات اون شی این اوصاف برای صادر می شود. و لحاظه اشتمل القرآن علا تفاصیلها فی کثیر من الآیات. لذا در اول فهمودن که لا یشتمل القرآن، در اطلاعات و معرفت ذات فهمودن که هیچ آیه از آیات الهی مشتمل بر معرفت ذات نیست. اما در خصوص اوصاف فهمودن که بله، برخی از آیات مشتملن. لهذا اشتمل القرآن على تفاصيل این اوصاف فی کثیر من الآیات کما فی قوله تعالی، یعنی بسیاری از اوصاف الهی رو داره بیان میکنه که و هو العزیز الحکیم الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، که اینها اوصاف الهی ان که در قرآن این آیات مشتمل بر تفصیل آیات الهی ان. خب و فی معرفت صفات ایزن غموز و شدید، یکی از مسائل بسیار پیچیده در باره واجب اوصاف واجب سبحانه و تعالی، رفت در باره واجب سبحانه و تعالی، اوصاف واجب است. آیا خداوند اوصافی دارد یا نه؟ آیا خداوند وصف دارد؟ به ظاهر ما می‌بینیم که بله، خدای عالم اینجوری بر خودش، بر خودش عزیز و حکیم معرفی میکنه، سمیع و بصیر معرفی میکنه، مؤمن و مهیمن و سلام معرفی میکنه، این اوصاف رو داره اینا. اما در باطن وقتی ما میخوایم بریم تحلیل بکنیم، به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام تو نهج البلاغه، به شهادت ان کل صفت غیر الموصوف و ان کل موصوف غیر الصفه. خب اگه اینجوری باشه، صفت و موصوف باید فرق بکنن دیگه. برای دیگه الان میگه زیدون عالمون، زید مبتدا، عالمون خبر، زید وصف، موصوف عالمون وصفش. خدا همینطوریه واقعا، الله و علیمون، یعنی دو تا چیز داریم ما، یکی الله یکی علیم، و این علیم غیر از الله هست، اون الله غیر از علیم هست، اینا که هم جمع میشن، اینکه شده این نیست، اینکه محاله که. لذا می فهمید که یکی از مشکل تای مسائل و پیچیدگی هایی که در باره معرفت صفات هست همین است. و اما معرفت الصفات فالمجار للفکر فیها افسه. بعد می فهمید که بل وفی معرفت الصفات ایزن غموز و شدید لانه لا یمکن معرفت بعض الصفات، بعضی از صفات اصلا ممکن نیست شناختش نسبت به اون کل کلام اگر الا لأهل البصائر، که خدای عالم متکلم است، خودش رو متکلم معرفی میکنه. متکلم است یعنی چی؟ کلام خدا یعنی چی؟ که سلام زهلین در جلد هفت اسفار، همون جلد اول لا جلد هفت اسفار، چندین صفحه راجع به بحث کلام الهی سخن میگوید. الا لأهل البصائر الفاقبه و که سمع و البصر و الاستواء و العرش و الاطلاع و المماکره و غیر ذلک، که سایر اوصاف خدای عالم خودش رو مبتلی و کسی که امتحان میکنه معرفی میکنه، خودش رو ماکر معرفی میکنه و مکر و مکر الله، خدا مکر میکنه یعنی چی؟ خدا امتحان میکنه یعنی چی؟ و کس سمع و البصر و الاستواء و عرش، خدا بر عرش تکیه میزنه یعنی چی؟ خدا امسازه من ما لا یعرفو الا راسخون فی العلم. و اما معرفت الافعال فبحر یتسع اطرافه و لکل ان یخوض فیه و یسبع فی غمراتها. اما معرفت افعال به حدی است که در حقیقت یک دریای بیکرانه است که نمیشه درش وارد شد، برای اینکه ماسوا الله هر چه که هست فعل خداست و خدای عالم از جایگاه فعلش داره ظاهر میشه، تجلی میکنه. همین الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، که چقدر این بیان فوق العاده است واقعا. الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، که در نهج البلاغه علی بن ابی طالب فرموده استش که کل عالم تجلی حق سبحانه و تعالی هستش. خب و اما معرفت الافعال فبحر یتسع اطرافه و لکل ان یخوض فیه و یسبع فی غمراتها به قدر قوت سباحتی، هر مقداری که انسان شناگری و سباحت در فضای فهم اینها رو داره. لیکن لا ینالو بالاستقصا، اصلا قابل استقصا نیست که انسان مثلا همه افعال الهی همه عوالم وجود رو خود دریابه. لانها مرتبطتون به صفات که صفات به ذات، برای اینکه این افعال به صفات مرتبطن، صفات هم به ذات مرتبط است، چون ذات نامتناهی است این اوصاف و افعال هم نامتناهی هستند. ولیس فی الوجود الا ذات، پس بنابراین نتیجه ولیس فی الوجود الا ذاته و صفاته و افعاله و التي هي صور اسمائه و مظاهر صفاته، که این افعال چی هستند؟ التي موصول برای افعال، التي هي این افعال صور اسمای الهی هستند و مظاهر صفات الهی هستند. صفات مظاهر ذاتن و افعال هم مظاهر صفاتن. فما کان من صفاتی جلیان فی عالم الشهود فالقرآن مشتمل علیها تصریحا، آنچرا که از صفات الهی روشن هست در عالم الشهود قرآن مشتمل است. خب ما دو جور از اوصاف الهی داریم که فکر کنم دیگه برای جلسه بعد باشه. الحمدلله رب العالمین.